سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به چند خبر. اسرائیل: کاتس وزیر دفاع اسرائیل ایران را به هدف قرار دادن عمدی مناطق مسکونی در کشورش متهم کرد و تهدید کرد که مردم تهران به زودی بهای آن را خواهند پرداخت. کاتس این هشدار را پس از آن صادر کرد که ایران بامداد امروز بر شهرهای تلبیت و حیفا در اسرائیل حملات راکتی انجام داد. اداره خدمات اضطراری اسرائیل گفته که در حملات امروز ایران حداقل 8 نفر کشته و 200 نفر دیگر زخمی شدند. با این شمار کشته های حملات ایران در اسرائیل طی 4 روز گذشته به 23 نفر و زخمی ها به 300 نفر افزایش یافت. اصابت یک راکت از سوی ایران در نزدیکی قنسولگری آمریکا در شهر تلبیت با گفته سفیر امریکا در اسرائیل آسیب اندک به ساختمان این قنسولگری رسانده است، اما گفته شده به هیچ یک از کارمندان سفارت آسیب نرسیده است. همزمان در حملات تازه اسرائیل بر ایران، بامداد امروز صدای حداقل 4 انفجار در شهر کرمانشاه شنیده شد. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که در حملات امروز خود مقر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را در تهران هدف قرار داده است. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید که سرحدات و گمرکات افغانستان با ایران طبق معمول فعالیت دارند. این وزارت روز گذشته 25 جوزا با نشر اعلامیه خبر داد که امور گمرکی و تجاری میان افغانستان و ایران بدون هیچ نوع چالش به طور عادی در حال اجراست. این را وزارت مالیه طالبان پس از آن گفت که تنش‌ها میان اسرائیل و ایران شدت یافته و دو کشور حملات را علیه یکدیگر آغاز کردند. در اعلامیه این وزارت آمده است که بارگیری اموال تجاری افغانستان در بندر بندرعباس ایران همچنان ادامه دارد. بر اساس این اعلامیه تنها روز شنبه گمرکات ابو نصر فراهی ولایت فرا و نیمروز و گمرکات ایران مسدود بودند که یک شنبه دوباره بازگشایی شدند. ایران همانند سایر کشورها حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما روابط نزدیک دیپلماتیک و تجاری با این گروه دارد. مقام های ایران در ماه عقرب 1403 گفتند که حجم تجارت با افغانستان به 4 میلیارد دلار در سال رسیده و افغانستان را مهمترین شریک اقتصادی کشورشان خواندند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هشدار داده است که حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی بر اساس قوانین این وزارت جرم محسوب می‌شود. در اعلامیه این وزارت که دوشنبه 26 جوزا منتشر کرده آمده است که تهدید، توهین، ایجاد مشکل و آزار و اذیت از طریق آدرس‌های شخصی و آدرس‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی جرم پنداشته خواهد شد. در اعلامیه آمده است که اگر کسی این توصیه را جدی نگیرد، مورد پیگرد قانونی و جدی قرار خواهد گرفت. پیش از این هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه ثور امسال مبنی بر پیگرد قانونی کاربران شبکه‌های اجتماعی در صورت استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از این شبکه‌ها هشدار داد که با واکنش و نگرانی شماری از شهروندان، کاربران و فعالان مدنی همراه شد. یرکین توکوموف به عنوان نماینده ویژه قزاقستان برای افغانستان تعیین شد. رسانه‌های قزاقستان امروز 16 جون خبر دادند که آقای توکوموف از سوی قاسم جومارت توقایوف رئیس جمهور این کشور به حیث نماینده ویژه‌اش برای افغانستان تعیین شده است. و نقل از دفتر ریاست جمهوری قزاقستان گفته شده که توکوموف یک دیپلمات سابقه دار است و سالها در مؤسسه مطالعات استراتژیک این کشور تحت نظر رئیس جمهور توقایوف کار کرده است. قزاقستان مانند سایر کشورها حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال هنوز به رسمیت نشناخته است، اما تعامل نزدیک با طالبان دارد. این کشور در جنوری 2024 طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی خود حذف کرد. و ایران اسماعیل فکری را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دوشنبه 26 جوزا اعدام کرد. خبرگزاری قوه قضاییه ایران با نشر این خبر ادعا کرده است که اسماعیل فکری پس از تماس با موساد تلاش می‌کرد که اطلاعات طبقه بندی شده و حساس این کشور را در اختیار اسرائیل بگذارد و در قبال آن پاداش دریافت کند. فکری در ماه قوس 1402 بازداشت شده بود. اعدام اسماعیل فکری در میان تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل انجام شده است. سازمان حقوق بشر ایران پیش از این گفته بود که این کشور طی 2 سال گذشته حداقل 11 نفر را به اتهام جاسوسی به اسرائیل اعدام کرده است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خسته نباشید، به برنامه این حق من است خوش آمدید. 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در گزارش خود در این نشست گفته که طالبان با تغییر سیستم قضایی زنان، دختران و حامیان آنان را به شدت مورد ظلم و ستم قرار دادند. در این نشست ولکر تور، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز با ابراز نگرانی از وضعیت افغانستان گفت که در حال حاضر زنان و دختران از زندگی عمومی در این کشور حذف شدند. این نشست تا 9 جولای ادامه خواهد داشت و در آن در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف بحث خواهد شد. در برنامه حاضر با مهمانانم گپ می‌زنیم که برگزاری این گونه نشست‌ها برای زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چقدر امیدوارکننده است. بحث در مورد مسائل حقوق بشری افغانستان و بحث حقوق زنان در چنین نشست‌ها چقدر روی زندگی زنان در افغانستان تاثیرگذار است؟ خواست زنان در افغانستان از برگزارکنندگان این گونه نشست‌ها چیست؟ و در نزدیک به 4 سال گذشته این گونه نشست‌ها چقدر تاثیرگذار بوده و چقدر زنان از این گونه نشست‌ها راضی‌اند؟ و چه چیزی میتونه از سوی سازمان ملل صورت بگیره تا تاثیر مستقیم روی زندگی زنان در افغانستان داشته باشه و زندگیشان را تغییر بده؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند. در نیمه اول صفیه عارفی، فعال حقوق بشر، و زاکره رسولی، فعال حقوق زن. در نیمه دوم برنامه دکتر کوکب نواب، فعال مدنی و حقوق زن، نیز با ما خواهند پیوست. قبل از اینکه بحث را خود را با مهمانان ما آغاز کنم، بیاین که گزارش همکار ما در مورد 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد بشنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، میگوید که طالبان حاکم در افغانستان به هدف ظلم و ستم بر زنان و دختران تغییرات را در سیستم قضایی ایجاد کردند. او این سخنان را هنگام ارائه گزارشش درباره افغانستان روز دوشنبه 16 جون در 59 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بیان کرد.
طالبان با تغییر سیستم قضایی، قانون و نظم قضایی و اجتماعی را به وسیله تبدیل کردن که برای سرکوب زنان، دختران، حامیان آنها و اعضای جامعه دگرباشان جنسی استفاده می شود. این نظام برای تحکیم و تداوم ایدئولوژی زن ستیزانه و سرکوبگرایانه طالبان طراحی شده است. اگرچه همه زنان و دختران تحت تأثیر این وضعیت هستند، اما کسانی که اقلیت‌ها یا اعضای حاشیه اجتماع هستند به طور خاص بیشتر آسیب پذیرند.
او همچنان گفت که طالبان یک سیستم محرومیت گسترده و سیستماتیک، یک سیستم اساسی تعویض‌آمیز ظلم و خشونت را ایجاد کرده که جنایت علیه بشریت و آزار اذیت جنسی خوانده می شود. در گزارش آقای بن تحت عنوان دسترسی زنان و دختران به عدالت و در این حال تاثیر اشکال تعویض بر آنان که پیش از این به تاریخ 12 جون منتشر شده بود، آمده است که طالبان زنان و دختران را عمدن به صورت سیستماتیک از حقوق اساسی و آزادی بیانشان محروم کرده و آنها را عملا از زندگی اجتماعی حذف کردند. آقای بنت در این گزارش 18 صفحه‌ای به شدت از نظام قضایی طالبان انتقاد کرده و نوشته است که طالبان دیدگاه خود را به نام تطبیق شریعت توجیه می کنند، اما وی به نقل از علمای دینی و کارشناسان حقوقی تاکید کرده است که تفسیر طالبان از شریعت در اصول و عمل با اصول اسلامی مطابقت ندارد و به باور آنها طالبان اصول اساسی شریعت مانند رحمت، عدالت قضایی و دقت در ارائه شواهد را از نظر انداختند. در نشست روز اول شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، ویلکار ترک، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که زنان و دختران این کشور در حال حاضر از زندگی عمومی حذف شده و صدای آنان در بیرون از خانه خاموش شده است. و همچنین بر ممنوعیت آموزش زنان و دختران در افغانستان اشاره کرد و افزود که برخی از کشورهای حمایت مالیشان را به این کشور محدود کردند که با این اساس تمویل شمار از برنامه های حمایتی کاهش یافتند. و همچنین گفت که حقوق افراد دارای معلولیت و دیگر باشای جنسی در افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو است. نمایندگان بسیاری از کشورهای دیگر در این نشست نیز از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. در 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که تا 9 جولای ادامه خواهد یافت، در مورد نقض حقوق بشر و گزارش ده‌ها کشور دیگر از جمله سودان، میانمار، ایران و جمهوری دموکراتیک کانگو نیز بحث خواهد شد. شماره از افغان‌ها می‌خواهند که در این نشست تصمیم در مورد افغانستان اتخاذ شود که پیامدهای عملی داشته باشد و جامعه جهانی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به اجماع عمومی برسند. سپوژمای باشنده کابل که قبل از تصرف قدرت توسط طالبان در افغانستان دانش آموز صنف دهم بود، برای رادیو آزادی گفت:
امیدواریم در این نشست تصمیم و اقدامات عملی اتخاذ شود که تغییرات عملی را در زندگی ما به وجود بیاورد، زیرا همین حالا دختران و زنان در افغانستان با مشکلات دشوارتر از گذشته مواجه هستند، از آموزش و کار گرفته تا زندگی اجتماعی و هر مورد دیگر بر ما محدودیت وضع شده است. به همین دلیل است که ما از این جلسه توقعات زیاده داریم.
یکی از باشندگان ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش از گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پیش از این نشست‌های مختلف در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان برگزار شد اما نتایج ملموسی نداشته، اما امیدوار است که در این نشست تصمیم عملی در مورد افغانستان گرفته شود.
نشست‌های زیاده برگزار شده است اما تا هنوز نتیجه در پی نداشته است. این بار باید در این نشست مکانیزم ایجاد شود که بر اساس آن اجماع بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به وجود آید تا جلوی نقض حقوق بشر در افغانستان گرفته شود و در چنین شرایطی به اقدامات عملی در این زمینه نیاز است.
عملی اقدام وشی.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده بر زندگی زنان و دختران وضع کردند، از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف تا پانتون‌ها و از کار زنان در اکثر بخش‌ها جلوگیری کردند. هرچند طالبان همواره ادعا کردند که بر اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تأمین کردند، اما این ادعا برای بسیاری از افغان‌ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. قابل یادآوری است که در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از 24 فوریه آغاز و تا 4 اپریل سال گذشته میلادی ادامه داشت، نمایندگان شماری از کشورهای شرکت کننده محدودیت‌های طالبان را محکوم کرده و خواهان لغو فوری آن شده بودند.
گزارش همکارم در مورد 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز دوشنبه در ژنو آغاز شد را شنیدید. بحث خود را حالا با مهمانان ما آغاز میکنیم. مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدین. بانو رسولی، شما چی فکر میکنین برگزاری ایگونه نشست برای زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چقدر امیدوار کننده است؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه این حق من است. امیدوارم همگی صحت و سلامت باشن. در رابطه با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به ویژه گزارش های تازه‌ای که ریچارد بنت اونجا ارائه میکنه، باید بگویم که این وضعیت حقوقی زنان افغانستان در چنین شرایطی در سازمان ملل مطرح میشه، موضوعی است که مثلا نهایتاً وضعیت زنان افغانستان فراموش نمیشه و توجه کشورهای جهانی را مخصوصا سازمان ملل را نسبت به وضعیت زنان افغانستان که تحت حاکمیت طالبان قرار دارن جلب میکنه و این یک موضوعی است که امی گزارش ها و امی موضوعات امروزی باعث شده که باعث میشه که حداقل طالبان، حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود.
بله، من صدای شما را دارم. فکر کنم که با پشت سر صدای شما یا بانو عارفی یک نوع صدا است، کسی سر صدا ایجاد میکنه. اگر بانو عارفی مایک تلفن خود خاموش کنه، باز نوبتشان که رسید میتونن که مایک خود دوباره فعال بسازن. حالا شد، بفرمایید بانو رسولی.
من قسمی که گفتم گزارش هایی که مثلا امین نشست های سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل باعث میشه که حداقل جهان بفهمه که در افغانستان چه وضعیت جریان داره، سر زنای افغانستان، سر مردم افغانستان چه ظلم و ستمی جریان داره و ویره. حداقلش ای باعث میشه که جهان و مخصوصا سازمان ملل طالبان را به رسمیت نشناسن و یک امیدواری است بر زنای افغانستان، بر جوانای افغانستان که حداقل صدایشان شنیده میشه، حداقل اونجا در مورد افغانستان گزارش ارائه میشه و وضعیت واقعی افغانستان یک نماینده فعال و یک نماینده که در سطح جهان مطرح است و او بیان میکنه.
تشکر بانو رسولی، به شما برمیگردم. بانو عارفی، شما چی فکر میکنین برگزاری چنین نشست ها چی پیام به زنان در افغانستان میتونه داشته باشه؟ مایکتان روشن کنین و بعدن صحبت بکنین.
سلام و درود خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان و همچنان شنوندگان محترم. طبعا این نشست ها مهم هست، خصوصا از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد زمانی که نشست ها برگزار می شود و در اونجا نقص حقوق بشری در داخل افغانستان مورد بررسی قرار می گیره، اهمیت داره خصوصا برای زنان افغانستان که یک بار دیگر مسائل در سطح بین المللی مورد بحث قرار میگیره و اینجا هستن نمایندگان مختلف، زنان و حتی ریچارد بنت، از وضعیت که در داخل افغانستان خصوصا در قسمت بانوان، اقلیت های قومی، کودکان و معلولین و معیوبین مواجه هستند، افرادی که با نقص حقوق بشری به شمول همه اقشار مواجه هستند و اینها گزارش داده میشه از وضعیتشان در اونجا و همچنان خیلی مهم است که به نحوی پرداخته میشه به این مسائل و در صورتی که اقدام عملی باشه همراه بررسی ها، همراه جلسات، میتونه که پیامدهای خوبی داشته باشه برای زنای افغانستان که 4 سال است از حقوق اساسی و حقوق بشریشان به دور هستند و تسلط و دسترسی ندارن و خانه نشین شدن توسط گروه طالبان. ولی ما میبینیم که در طول همه 4 سال نشست های مختلفی و خصوصا از طرف شورای حقوق بشر دایر شدن ولی در عمل کدام پیامد نداشتن، با وجودی که ما نمیتونیم که دست کم بگیریم اینا را یک بار دیگر، چون مسئله زنان افغانستان میآید در میزهای بین المللی مورد بحث قرار میگیره، خیلی خوب است ولی باعث میشه که باز هم سطح نفرت نسبت به طالبا بالا بره و نشان بده که اینا گروهی هستن که هیچ گونه معیاری بین المللی و حتی معیار اسلامی را اینا در نظر نمیگیرن، بلکه بر اساس همو ایدئولوژی خودشان محدودیت های روز افزونی را علیه زنان و اقشار مختلف جامعه وضع میکنه و حتی هیچ کس جرأت نداره که جنایاتی که علیهشان صورت میگیره اینا بازگو بکنه، حتی بر رسانه ها و همچنان رسانه ها هم بسیار محدود هستن و نمیتونه که اون گونه که لازم هست و اون گونه که باید و شاید به نشر اطلاعات و به اطلاع رسانی و آگاهی دهی بپردازه. بنابراین میتونیم که تا حدود نشست ها رو مؤثر بدانیم ولی نه که سرنوشت زنان افغانستان رو تغییر بده.
تشکر بانو عارفی. بانو رسولی، شما چه فکر میکنین آنچه را که بانو عارفی بیان کرد که نیاز است تا اقدامات عملی هم صورت بگیره در کنار تصمیمایی که در چنین نشست‌های صورت میگیره. به نظر شما برگزاری این نشست‌ها دمی سال‌هایی که گذشته، یعنی بعد از سقوط افغانستان، چقدر روی زندگی زنان در افغانستان تاثیرگذار بوده؟ چقدر زنان را برای آیندهشان امیدوار ساخته؟
ما با گفته های خانم عارفی موافق هستم. این نشست ها جامعه عمل هیچگاه نپوشانده و هیچگاه عملی نشده، فقط در یک در سطح یک جلسه برگزار شده و در سطح یک جلسه مانده. اما یک امیدواری برای جامعه افغانستانی است که حداقل جهان فراموششان نکرده، حداقل در مورد زنای افغانستان صحبت میشه، حداقل یادآوری میشه که در افغانستان زنی وجود داره و تحت سلطه طالب و تحت شکنجه طالب قرار داره. این تنها این ظلم و ستم طالبا برای زنای افغانستان تنها برای زنای افغانستان نیست، بلکه جوانان هم شاملشان هستند، مردای مردایی که تحصیل کرده هستند، کسایی که هر قشری که در افغانستان زندگی میکنه، به نظر من هر فردی که در افغانستان زندگی میکنه نمیتونه صدا بلند کنه، ولی از درون مطمئن باشین که اونا راضی از این حکومت راضی نیستن، به خاطر از اینکه اینا به بهانه های مختلف مردم آزار اذیت میکنن، به بهانه های از اینکه به بهانه از این که مثلا دین اینجا اعمال میکنن. متاسفانه هیچ کارشان مطابق دین و شریعت نیست، هیچ کار از یا مطابق اما قوانین انسانی نیست، چه برسه که بعد دیگه گپا. متاسفانه نمیدانم طالبا از کدام اندیشه و از کدام مفکوره و ایدئولوژی پیروی میکنه که هیچ بمی ده هیچ قالبی ده هیچ قوانینی ده هیچ قاعده ای اگر بندازیم این اصلا قابل قبول نیست. متاسفانه میبینیم مکاتب بسته است و کار برای زنان نیست. زنان هر روز یک فرمان جدید، هر روز با یک کار، یک عملی که از طرف طالب انجام میشه و متاسفانه دمی اواخر شما شاهد بودین که چندین زن، چندین دختر به خاطر که به طالب مثلا طالب ها به زور میخواستن بعد کار خود در بیارن خودکشی کردن و این یک فاجعه است که باید در گوش جهان برسانن. و اما متاسفانه فقط اینا در حد یک گفتار باقی مانده، جامعه عمل نپوشیده و تا هنوز عملی نشده. مثلا اگر که سازمان ملل به کمی وضعیت سخت بگیره، طالبان رو تحریم کنه، یعنی میتونن امیسران طالبان رو که اینا خب قبلا در لیست سیای بین المللی بوده که اینا رو میتونه به محکمه بکشانه و کارهای مثلا حداقل اینا را به سفر و بالاخره به باید زور بگن میتونه مثلا، ولی نمیفهمم چرا به نوی طالبان را دست باز مانده که اینجا شاید ببخشین که باید ما بگویم به نوی اینا رفتاری میکنن که طالبان رفتاری را انجام میتن، عملی را انجام میتن که گویا ما فکر میکنیم که مثلا مردم فکر کنه که اگر دینی است خب ما نمیخواییم. اینا به این میآیند دین بدنام میکنن متاسفانه. اما تنها امیدی که برای زنای افغانستان در سازمان ملل ایجاد میشه این نشست ها ایجاد میکنه ای است که زنای افغانستان فراموش نشده و صدای زنای افغانستان شنیده میشه. البته اگر که نماینده های زنای افغانستان اگر از داخل خود افغانستان اگر باشد این خیلی فوق‌العاده خواهد بود و به نظر من بیشتر جامعه عملی تر داره و حداقل صدای واقعی زنای افغانستان و در اون نشست ها حضور پیدا میکنه.
حالا خواست شما و خانم های دیگه که در افغانستان هستن چی هست از این نشست، از مقام های سازمان ملل متحد که وقت تصمیم میگیرن که چنین نشست های را برگزار بکنن، کیها را دعوت بکنن و از کجاها دعوت بکنن که در مورد وضعیت زندگی زنان در افغانستان در این نشست ها صحبت بکنن و آنچه را که واقعیت است بیان بکنن؟
به نظر من کسایی را باید دعوت بکنه که نماینده واقعی زنای افغانستان است که از داخل خود افغانستان باید باشه. ما نماینده داریم که مثلا در خارج از کشور، خارج از افغانستان، اما متاسفانه اکثرشان متاسفانه لابی طالب هستند. زمانی که در وطن نیستند، در زمانی که شما در افغانستان نیستند و وضعیت افغانستان را نمیتونن، او قسمی که زنایی که داخل افغانستان هستن، فعالینی که داخل افغانستان هستن، زنایی که درد زنای دیگر را میبینن و تجربه میکنن، اما مشکلاتی را که در داخل افغانستان هست ما تجربه کردن، باید کسایی باشه که یعنی درد افغانستان، درد زنای افغانستان را دیده باشه، افغانستان بوده باشه و اونو موشکنجه های طالبان فرامین ضد نقیض زن ستیزانه طالبان باید چشیده باشه.
ممنون بانو رسولی. به خودت بر میگردم. بانو عارفی، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان هم گفته که طالبان حاکم در افغانستان با هدف ظلم و ستم بر زنان و دختران تغییرات را در سیستم قضایی ایجاد کرده و بیشتر ریچارد بنت گزارشش به همین مسئله توجه داره. حالا شما چی فکر میکنین وضعیت زنان در افغانستان چقدر وخیم است و چقدر دسترسی به عدالت دارن؟ یعنی یک خانمی که بالایش خشونت صورت میگیره و ازدواج اجباری مجبور میشه، آیا میتونه که به محاکم مراجعه کنه و به یک نوع عدالت تامین شوه؟
بسیار خوب. اصلا سیستم قضایی گروه طالبان عادلانه نیست، یعنی معیارهای تشکیل محکمه در نظر گرفته نشده و همچنان اصول دسترسی به عدالت در نظر گرفته نشده. مثلا حق تعیین وکیل مدافع و ای که همه افراد در برابر قانون مساوی باشه و طبعا مساوی هست، ولی این در سطح جهان پذیرفته شده است، اما در افغانستان رعایت نمیشه. یعنی تبعیضی وجود داره بین زن و مرد و همچنان به همین حساس دخترها و زنان افغانستان نمیتونه که به عدالت دسترسی داشته باشه، ولی که هیچ گونه ما قاضی زن نداریم و طبعا شما در جریان هستن که طالبا به باور نیستن که زن قاضی بوده میتونه و به همین حساس هستن که زنا عدالت دسترسی پیدا نمیتونه، چون که اینها منحیث شهروندایی که صاحب همه حقوق باشه و صاحب امتیازات و حقوق شهروندی باشه شناخته نمیشه. مثلا اگر دختر مجبور به ازدواج اجباری میشه، اینا با کدام محکمه مراجعه بکنه؟ اگر مراجعه میکنه به اون محاکمی که طبعا ملاهای در اونجا حضور داره یا قاضی است که اونها حضور خانما را حتی نمیپذیره در اونجا و میگه بهتر است که خانما در خانه باشه و همچنان اونا به این باور هستن که از 9 سالگی به بعد اینا دخترها یعنی واجد شرایط ازدواج میشه، در حالی که ما و شما در سطح بین الملل قوانین را داریم که مثل قانون حقوق طفل که پایین تر از سن 18 سال طفل به شما میره و همچنان مطابق قوانین قبلا وضع شده بودن و اطفال دختر پایین از سن 16 سالگی به هیچ وجه باید ازدواج نمی کردن و در صورتی که کسی وادار به ازدواجشان می کردن محاکمه و مجازات می شد و صراحتاً در قانون آمده بود که ازدواج زیر سن جرم است و در وقت قانون منع خشونت علیه زنان بودن که ازدواج اجباری، ازدواج زیر سن جرم شمرده می شد و همچنان انواع مختلف خشونت علیه زنان جرم شمرده می شد و یکی خودسانا با حقوقشان مثلا از جمله حق میراث دسترسی نداشته باشه و عمدن من شود دسترسی به حق میراث. این همه موارد که البته بحث طولانی هست جرم بودن متاسفانه که حالا می بینیم که نه دادستانی مبارزه با خشونت علیه زن وجود داره، چون همه لغو شدن و نه محکمه رسیدگی به قضای خشونت علیه زن وجود داره که همه لغو شدن و برعکس ما میبینیم که زنای افغانستان، دختران افغانستان به گونه خودسرانه بازداشت میشه. اگر ادعای هم بکنه اینجا شاکی خودش مجرم به شمار، یک زن شاکی یعنی مجرم، مثل یک مجرم امرایش برخورد میشه و اینها مثلا به زندان انداخته میشه با اتهام های مختلف، اینا شلاق زده میشه و حتی علنا اینا محاکمه صحرایی میشه و در داخل بازداشتگاه ها و زندان ها هم اینها حتی حق از این نداره که به اعضای فامیل خود حرف بزنه، ملاقات بکنه، دسترسی داشته باشه و حق از این نداره که اینا وکیل داشته باشه، مثلا دعوای از اینا توسط یک وکیل پیش بره. خلاصه ای که هیچ نوع اصولی در سیستم قضایی طالبا رعایت نمیشه و هیچ قانونی در اینجا وجود نداره، قانونی که همه جانبه بالای همه شهروندان با دلت داشته عدالت تطبیق شده، بلکه همهش ظالمانه هست و به ضرر زنا، به ضرر دخترا و میتونیم بگوییم که بسیار نقص اصلی و اساسی حقوق بشری است در جامعه که عدالت نباشه. اونجا هیچ کس احساس امنیت نمیکنه و هیچ زنی در اونجا احساس امنیت نمیکنه، بلکه چی در بیرون از دستگاه حکومتی و چی در داخل از دستگاه حکومتی مورد تعرض و تجاوز و ظلم و ستم قرار میگیره.
ممنون بانو عارفی. بیشتر از بانو رسولی در مورد خواستهایشان از چنین نشست ها پرسیدم، میشه که از شما بپرسم و نظر شما را داشته باشم که خواست شما و سایر فعالان حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان از برگزار کنندگان چنین نشست ها چی است که در چنین نشست های چه کارهایی صورت بگیرد تا بتانه صدای زنان افغان را بلند بکنه؟
این نشست ها که البته سالانه از طرف شورای حقوق بشر 3 بار برگزار میشه و در اینجا بررسی میشه که کشورها آیا منشور سازمان ملل، مثلا اعلامیه حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی را رعایت کردن یا نکردن، در حالی که ما و شما و همه مردم جهان شاهد از این هستن که هیچ اصولی و هیچ بندی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر سندهای حقوق بین المللی در افغانستان رعایت نمیشه، با وجودی که عضویت شورای حقوق بشر افغانستان هم کسب کرده بودن در سالهای گذشته. ولیکن ما خواهانی از این هستیم که یک کمیته تشکیل میشه و یا دفتر تشکیل میشه، هر نوع ساختاری که باعث از این شود که نقص حقوق بشری در افغانستان خصوصا بالای زنان مستند شود. ما میبینیم که همه روزه جنایات صورت میگیره به انواع و اقشار و اقسام مختلف، مثلا زنای افغانستان بالایشان تجاوز میشه، هر عضو طالبا 3 زن 4 زن میگیره، خصوصا از کودکای زیر سن 18، از دختران زیر سن 18 و همچنان پدرها و مادرها با دلایل اقتصادی مجبور هستن دخترای خود زودتر به شوهر بدن، به خاطر از اینکه احساس از این میکنه که مبادا عضو طالبا بیایه و جبران اینا را به نکاح بگیره. و ما تقاضای مایی است که این همه نقص حقوق بشری به شمول خودکشی، به شمول شکنجه و زندان شدن دخترها همهش باید مستند شود و ما این را کم داریم به قرا و قصبات، به اقصا نقاط افغانستان همه روزه بسیار قضایای صورت میگیره ولی همونطور گمنام باقی میمانه. تنها ریچارد بنت گزارش را ارائه میکنه با شورای حقوق بشر و همچنان بعضی نمایندگان از بعضی دفاتر حقوق بشری که البته مربوط به زنای افغانستان است، اونا در اونجا میرن از وضعیت زنای افغانستان معلومات را هم میکنند، ولی اینا کافی نیستند. اگر کافی می بودن حالا یک گوشه از رنج زنان افغانستان مداوم می شدن، حل می شدن و حتی اقل به تحصیل و تعلیم معیاری زنان افغانستان دسترسی پیدا می کردن. ولی خواست ما ای است که یک اقدام جدی صورت بگیره، چه از طرف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، چه از طرف مجمع عمومی و از طرف ارگانهایی که برای افغانستان کار میکنه. اینها همه مسئول هستن. ما بارها دادخواهی کردیم و توان ما در حد دادخواهی هست واقعا، و ما بارها دادخواهی کردیم که به همین وضعیت خاتمه داده شود و نباید که به این بحران حقوق بشری بیشتر و بیشتر ادامه پیدا بکنه و متضرر شود بیشتر از زنان افغانستان و در کل به عقب رانده شود جامعه افغانستان و از همه چی پیشرفت فرهنگی، علمی، اقتصادی، از همه مسیرهای پیشرفت به عقب میمانه. واقعا یک جفا، یک آسیب بسیار بزرگ و بسیار جدی هست بر کل افغانستان. آسیبی که امروز، محرومیتی که امروز زنان افغانستان تجربه میکنه.
تشکر بانو عارفی. بانو رسولی، کوتاه شما بگوین که چی چیز میتونه ایگونه نشست ها را تقویت کنه و در کنار ریچارد بنت به یک نوع سازمان ها و نهادهایی که در بخش زنان کار میکنن بیستن و صدای زنان را که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هستن و به گفته ریچارد بنت ظلم و ستم را تحمل میکنن بلند بکنه و به یک نوع تغییر بیاره در زندگیشان؟ کوتاه بگوین برام.
ما ببخشی نمیتوان شما نتونستم بگیرم بسیار جده وقتی.
خواهش میکنم. گفتم چی چیز میتونه ایگونه نشست ها را تقویت کنه و در کنار ریچارد بنت سازمان هایی که بر بخش زنان کار میکنن بیستن تا بتانن صدای زنان را در افغانستان بلند بکنن و یک تغییر در زندگیشان بیاره. پیشنهاد شما چی هست؟ کوتاه بگوین برم.
پیشنهادی که ما در قسمتی که مثلا در کل در 4 سال که امین نشست ها بیشتر تاثیراتش در سطح بین الملل بوده و در داخل کشور مرزیت ها هنوز بیشتر شده کمتر ده، اما نشست ها کمک کرد که وضعیت زنان در سطح توجه باقی بمانه و اگر سازمان ملل واقعا میخواد تغییر ایجاد کنه باید راه های عملی در پیش بگیره، مثل ایجاد صندوق های حمایتی برای زنان، راه اندازی آموزش های آنلاین که محرمانه باشه که البته طالبان نفهمه و او را بالاخره دنبالش میگردن که به بهانه های مختلف او را لغو نکنه، دعوت نمایندگان واقعی زنان افغان در روند تصمیم گیری که از خود زنای افغانستان باشه و کسایی نباشه که لابی طالبان باشه. زنای افغانستان در کل امروز به همدردی نیاز ندارن. ما به یک همصدایی واقعی نیاز داریم، به یک عمل نیاز داریم. دیگه نشست ها فقط در حد در صدر جهانی بوده، ولی در کشور در افغانستان طالبا هر روز یک فرمان جدید و یک فرمان جدید دمسیتیزانهی که حتی نگاه زن و بیرون از خانهش اعلام میکنن. پشنار من
ممنون بانو رسولی و بانو صفیه عارفی، فعالان حقوق بشر و حقوق زن که در نیمه اول برنامه حضور یافتین و در مورد خواستها و نظریات زنان و فعالان حقوق بشر و حقوق زن در افغانستان صحبت کردین. بحث خود را در بعد از یک نظریات شماری از دختران افغان که بر رادیو آزادی فرستادن ادامه میتیم و در ادامه بانو دکتر کوکب نواب، فعال مدنی و فعال حقوق زن را با خود خواد داشتیم و در مورد با از آنها خواهیم پرسید که خواستهایشان و نظریاتشان در مورد وضعیت حقوق بشری دختران و زنان در افغانستان چی هست. حالا نظریات دختران و زنانی که از کابل بر ما فرستادن میشنویم.
به نظر ما جای خوشبختی است که هنوز درباره وضعیت زنان و دختران افغان در چنین نشست‌ها صحبت صورت می‌گیره و این موضوع فراموش نشده، اما واقعا امیدوار هستم که بار فقط به حرف‌ها و ابراز همدردی خلاصه نشه. امید است که به صورت جدی درباره اقدامات واقعی صحبت شوه، نیازهای زنان و دختران افغان در اولویت قرار بگیره و تعهد واقعی به خاطر حمایت ما در این زمان دشوار نشان داده شوه.
من من حیث یک دختر افغان از چنین اجلاس های درخواست میکنم از زنان دفاع کنند، آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد و به طالبان فشار وارد کنند که از حذف زنان در جامعه و تحقیر آنان دست بردارد، خصوصا به ممنوعیت آموزش پایان دهد.
هر روز بیشترین کادرهای علمی از افغانستان رفتند، خارج شدند. فعلا دختران نتانه که به حساب تحصیلات خود ادامه بده، اما به طبقه ذکورم فکر نکنم که به نفعشان باشه، چرا که هر روز همی قید به حساب همی جامعه قید شده میره، نه تنها به خانم ها بلکه به طبقه ذکورم همچنان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما شنونده برنامه این حق من است و موضوع بحث ما 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز دوشنبه در ژنو آغاز شده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، در گزارش خود در این نشست گفته که طالبان با تغییر سیستم قضایی زنان، دختران و حامیان آنان را به شدت مورد ظلم و ستم قرار داده. حالا بانو دکتر کوکب نواب، فعال مدنی و فعال حقوق زن، با ما در برنامه هستن. بانو سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. برگزاری ای گونه نشست ها بر زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان چقدر امیدوار کننده است؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درود بر شما فضیل صاحب بزرگوار و یک سلام جمع نصار همه شنونده های عزیز که از طریق دریچه رادیو آزادی صدای ما را شنونده هستند. سعادت نصیب همگان باشد انشاءالله. و مرتبط به پرسش شما که چقدر میتونه این نشست ها تاثیرگذاری داشته باشه بر بانوانی که در افغانستان هستند. خب از آنجایی که ما شاهدین هستیم که شبیه به این نشست ها نشست های زیادی از زمانه که حکومت حواله ایجاد کرده تا فلحال نشست های زیاده صورت گرفته، خب که تاثیرگذاری خیلی فوق‌العاده نداشته که ما شاهدش هستیم، ولی گمان من این نشست ها میتونن اگر بر این که تاثیر فوری هم نداشته باشن بازم یک توجه جهانی را بر خودشان جلب بکنه و به نحوی یک فرصت به خاطر زنده نگه داشتن صدای زنان افغانستان در سطح بین الملل است و کنارش باز میتونه که بعضی از فشارهای بین المللی هم به خاطر بعضی از اقدامات مشخص شده بعدی باز مسبب شوند.
حالا اگر توجه کنیم به محدودیت‌های حکومت طالبان علیه زنان که اجازه مکتب رفتن ندارن، اجازه رفتن به پانتون ندارن، حتی اجازه تفریح هم ندارن که به یک جای تفریح برن، شما چی فکر میکنین تأثیرات منفی این محدودیت‌ها تا حالا بالای زنان در افغانستان چی بوده؟
خب فیصل بزرگوار، قراره که همگی ایمان آگاه هستیم. من هم یک دختر از همین سرزمین رنج دیده و درد دیده افغانستان، یک دختر بازمانده از تعلیم و تحصیل، یک دختر که می جنگه تا فلحال و با این ممانعت ها مقابل است و این تنها صدای من است، صدای هزاران و میلیون ها زن و دختر افغان است. تاثیرگذاری این ممانعت ها بر بانوان افغانستان که اگری دوام پیدا کنه، خب میره میتونم به صراحت بیان بکنم که زنان افغانستان با وجود که ما همیشه گفتیم در برنامه ها گفتیم هر جایی که اشتراک کردیم با افتخار بیان کردیم که شبیه الماس هایی هستن که فشارهای روحی و روانی، فشارهای اجتماعی، این ممانعت‌هایی که در مقابلشان واقع شده و قرار گرفته بر همیش مسبب بر این شده که از اینا الماس بسازن و امو توده های زغال سنگی بودن که فشارهای اینا را به الماس مبادر ساخته که درخششان اگر زمینه مساعد شد و میره با فخر بیان کرده میتونم و ضمانت کرده میتونم که درخششان چشمهای تمام افراد که در هستی هستن را سحر و جادو خواهد کرد. ولی کنارش خب هر قدر که انسان قوی باشه، هر قدر که انسان قدرتمند باشه، هر قدر که با انگیزه باشه، ولی وقت می جنگه، وقت وارد صحنه میشه که هر طرف که قدم میگذاره ممانعت ایجاد میکنه، خب خود به خود به نحوه فشارهای روحی و روانی را ایجاد میکنه و زنان افغانستان، دختران افغانستان خسته هستند، درد دیده هستند، رنج دیده هستند و تا جایی که من شاهد هستم این زنان و دخترها از نمایش های نمادین و سمبولیک خسته شدن و خواهان اقدامات عملی هستند که اگر این فشارها دوام پیدا بکنن از این به بعدشم فعلا هم ما شاهد به این هستیم. من شخصا در تماس هستم صنف هایی که به خاطر انگیزه و این موارد ایجاد میکنم با دخترای از این سرزمین در تماس هستم، با خانمای از این سرزمین در تماس هستم. اکثریت از این دخترها مجبور به این شدن، خب یا اگر به رضایت خانواده بوده یا خودشان بوده که به ازدواجای اجباری تن به تن ازدواجای اجباری انجام دادن و خب بعض دیگرشان که خانه نشین هستن و دچار افسردگی شدن و تمام از اینا. خب بالاخره وقت راه نباشه که کسی انگیزه دهی بکنه، خب تعلیم و تحصیل و حضور در اجتماع در بین مردم، بازون به دختر و زنه که همیشه در اجتماع بودن، در درس بودن، در تحصیل بودن، در تعلیم بودن و با یک بارگی خانه نشین میشن، خود به خود که فشارهای خودش رو وارد میکنه و ای اگر دوام پیدا بکنه که افسردگی های شدید و خدایی نکرده که باز ما شاید یک چند واقعش هم بودیم که باز منجر به بعض خودکشی ها و این گونه موارد خواهد شد.
در کل روی زندگی شما چی تأثیر داشته تحول در افغانستان؟ البته تحول مثبت گفته نمیشه، تحول منفی به یک نوع، پشتش محدودیت ها و پشتش فشار ها، چی تغییر در زندگی شما آورده؟
خب از اونجایی که من دختر نبودم و تا فی الحالم، خب نمیخوایم که ارتباط به انانیت و خودصفتی و خودستایی بگیره، یعنی دختر نیستم و نبودم که اهل تسلیم باشم و از اون زمانم که ما دانشجو بودیم درس میخوندیم و در برنامه ها در سطح اجتماع اشتراک داشتیم، خب بسته شدن در به دانشگاه و در به تحصیل و تعلیم و کنارش کار و وظیفه و تمام از این موارد خودش یک صدمه بسیار بزرگ به شخص خود ما بود. یعنی شاید اگر این تحولات رخ نمیداد ما فعلا در جایگاه ها و اهداف و پلان هایی را که برای آینده خود تنظیم کرده بودم و داشتم در جایگاه شاید خیلی خیلی بلندتر از حالت که فعلا قرار داشتم دارم قرار می داشتم و خب تأثیرات خود را که داشتم با وجود از این که تسلیم نشدم و به نحو امو برنامه هایی را که بر خودم تنظیم کرده بودم کوشش نهایی کردم که از هر زمینه ای که بوده به صورت آنلاین به پیش ببرم، ولی بازم این 4 سال تحول شاید اگر از من کسی بپرسه همه قدر عمر را که من سپری کردم، این 4 سال من شاید تمو عمر سپری شده مرا جبران بکنه. یعنی آنقدر بر من سخت گذشت، آنقدر فشار آورد بالای من و با وجود از اینکه باز میگم من تسلیم نشدم، یعنی تا فلحالم که جنگیدم میریم و ادامه دادم میریم، ولی با وجود از اون بعضی وقتهای میشه که از زندگی از فشارهای روحی که من در او قرار دادم و از آینده نامشخص و نامعلوم و بدترینش سختترینش چیزی که رنج من نیست، رنج هزاران و میلیون ها دختر از افغانستان و از این سرزمین است، گذر زمان که یک جمله که بسیار مقبوله، من یک جای مطالعه کرده بودم گفته بود که من بایسکل در 10 سالگی دوست داشتم، حالا چی کار کنم کوره کسی برم داده، یعنی در سن بزرگتر. و هر چیز اگر درس است، اگر تحصیل و تعلیم است، یک نشاط و یک شوق در امو دوره مشخص خودش می داشته باشه و یک دوره مشخص و مرتبط به خودش نداره و وقت این اشتیاق دیگر از بین بره و او شور نشاط را که انسان به تحصیل و تعلیم می داشته باشه، به کار می داشته باشه و او آزادی ذهنیتی که می داشته باشه، وقتی توقف میکنه و مانع میشن، خب یک زمانی که باز پس که خب حالا سالها گذشت، سالها، و یک روز که اگر آزادی را کس بر ما پس بتنز زمینه تحصیل و تعلیم بر ما باز داده شود، خب یک دختر که او زمان دختر خانه بود و وقتی که درب مکتب برش باز شود و او مادر دو طفل یا سه طفل باشه، باز آیا او اشتیاق را که او دوران داشت حالا میتونه داشته باشه؟ آیا او حوصله را که او دوران داشت حالا میتونه داشته باشه؟ که به هیچ گونه نه، دیگه تحولات 100% بالای من تأثیر گذاری داشته و تغییرات خودش را بر زندگی موارد کرده.
تشکر بانو. در نیمه اول با بانو صفیه عارفی فعال حقوق بشر و بانو زاکره رسولی فعال حقوق زن هم صحبتهایی داشتیم. در این مورد اونا یک سلسله خواستهایی را از برگزار کنندگان چنین نشستهایی که در سطح سازمان ملل متحد برگزار می شود در مورد آینده زنان در افغانستان رویش بحث صورت می گیره و ریچارد بنت بیشتر گزارش های مستند خود را ارائه می کنه. اونا خواستهایی داشتن که در این قسمت باید توجه صورت بگیره و بیشتر می گفتن که برای زنان در داخل افغانستان باید نقش داده شود و از اینا دعوت شود که در چنین نشست های بیان و آنچه را که در افغانستان جریان داره در این نشست ها بیان بکنن. شما چی فکر میکنین خواست های زنان چی هست؟ شخصا خود شما چی پیشنهاد چی خواسته در قسمت برگزاری نشست های بعدی بر مقامات سازمان ملل و کسانی که چنین نشست هایی را برگزار میکنن چی هست؟
خب از قرار که من پیشتر یاد کردم که زنان و دختران افغانستان دیگر خسته هستن، یعنی واقعا از شعارها و حرفهایی که طی این چند سالها گذشته، حالا مدت کوتاه نبوده و همیش در حد شعار و حرف باقی ماندن و جامعه عمل پوشانیده نشدن، دیگر خسته هستن و به جای از این نمایش های نمادین و سمبولیک خواهان اقدامات عملی هستن که حرفی که گفته میشه باید در جامعه عمل پوشانیده شود. من با تایید حرفای بزرگواران که شما یادآوری کردین خواهان بر این هستم که یک بار باید چنین نشست ها حضوری صورت بگیره، از زبان خود زنان افغان بشنوند اونا چی مشکلات دارن، با چی مشکلات و با چه سختی های دست و پنجه نرم میکنن. و گذشته از این موارد که من گفتم که حرفایی که گفته میشه حرف نباید باقی ماند، جامعه عمل باید پوشانیده شود و همچنان کنارش باید حمایت جدی از آموزش و از شغلشان، حفاظت و حقوقشان باید صورت بگیره، یعنی زمینه های تعلیم و تحصیل که حالا باز میگم یک بار باید نشست صورت بگیره، از نزدیک حرف زده شود. خب و یک فشار از طرف جامعه بین الملل باید بر مسئولین و نظام که فعلا حاکم است صورت بگیره. و خب من همیش میگم دلیل باید پرسیده شود در این موارد، دلیل علت. خب امی واژه حق و حقوق که ما میگیم خودش به چی معنا که اگر ما از توضیحات و تشریحات لغویش بگذاریم، اصطلاحا حق یک امتیاز است یا یک آزادی است که هر انسان به طور طبیعی و قانونی مستحقش است و او به خود مفرد تعلق میگیره که نباید نادیده گرفته شود. مثلا حق زندگی است، حق تعلیم و تحصیل است، حق کار است، حق آزادی بیان است، حق امنیت است. اینا حق ما است و وقت پروردگار ما. و این نظام که فعلا حاکم است نظام اسلامی است، کتاب ما قرآن است، همگی ما از یک دین پیروی میکنیم. وقت پروردگار ما برای ما امر میکنه در اولین آیتش که اقرأ بخوان، و اینجا محدودیت وضع نمیکنه که اینجا جنسیت مطرح بسازه که زن یا مرد. خب مستقیم میگه بخوان. وقت خداوند بر ما حق را داده پس به چه دلیل علت مشخص شوه اینجا؟ ما باز میگم حرف زیاد زده شده، نشست زیاد صورت گرفته و اینها تمامش حرف باقی ماندن. حالا راه حل چیست؟ از اینکه حرف بزنیم و گفتگو صورت بگیره باید دنبال راه حل باشن، که راه حل زمینه سازی. خب من فکر به این نمی کنم که اینجا نظام در افغانستان اسلامی است، و باز میگم من فکر نمی کنم که هیچ دختر افغان، هیچ زن افغان حاضر به بی‌حجابی باشن. یعنی ما همه قدر سال که درس خواندیم، 12 سال مکتب خواندیم، دانشگاه خواندیم، یک روز خب یک فرد بگوید این موضوع را یادآوری بکند که چی وقت یک دختر افغان گفت که من چادر خود را پس میکنم باز میرم مکتب یا لباس خود را، درست؟ پس اینجا هیچ کس حاضر به این به بی‌حجابی نیست. خب اگر بحث حجاب است، اگر بحث مدرسین است که باید بخش ذکور نباشه و ناز باشه، خب اینا زمینه سازی باید بکنن، زمینه فراهم شوه، سنفا تنظیم شوه، اساتید و ناز تنظیم شوه، ولی در هر صورتی که میشه حق باید داده شوه، درست؟ و اینجا کنارش باز مسئولیت از افراد که در افغانستان هم هستن، از کسایی که مسئولین هستن، باید اینجا حمایت صورت بگیره از طرف همین مردان سرزمین ما، مردان سرزمین ما، مردان غیور از این سرزمین باید در پشت از این بانوان استاده شوند و حمایت صورت بگیرند که ما حمایت میکنیم و باید درب تحصیل و تعلیم اگر وجوده که دیرم شده ولی باید باز شود. و
ممنون.
این حرف من است، حرف هر زن و دختر از این سرزمین است و درد دل تمام دخترهای افغانستان نمی است. ما حاضر به بی‌حجابی نیستیم و هیچ وقت هیچ دختر افغان داد به بی‌حجابی نزده، و اگر شاید امور جبری می ساختن ما چادری می پوشیدیم، ولی در صحنه به درس خود باید حاضر می شدیم. هیچ کس حاضر به این نیست که افغانستان 20 سال بعد و نسل آینده 20 یا 20 چند سال بعد ما یک جامعه فلاکت بار باشه، چون تربیت یک فرزند ارتباط با یک مادر میگیره. وقتی مادر تحصیل یافته نباشه، وقتی مادر تعلیم یافته نباشه و نتونه فرزند خود را مطابق معیارات درست و چیزی که با یک فرزند آموختانده میشه تربیت بکنه، پس ما شاید چون نسل جوان است که باز یک سرزمین تشکیل میده، یا شاید یک افغانستان فلاکتبار و بدبخت که از این وضعیت کرده باز خیلی بدتر خواهد بود که باز گمان نکنم که بازو ترمیم
شود. تشکر. تشکر بانو دکتر کوکب نواب، فعال مدنی و فعال حقوق زن که در نیمه دوم برنامه حضور یافتین و در مورد مسائل حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان و محرومیتشان از آموزش صحبت کردیم. شنوندگان عزیز، بحث امروز برنامه این حق من است در این جا به پایان میرسد و شب و روزتان خوش. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشین.
خوانم چی نخوانم چی بگویم سخنت شد که زهره است به کامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بد ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفقانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم، سر برون آرم از این ازلت و مستانه بخوام.